سلام، صبحتون بخیر. امیدوارم که امروز رو خوب شروع کرده باشی. چهارشنبه 20 روز از ماه اردیبهشت، مهدی طاهباس هستم. همراه ما باشید صبحانه با خبر رادیو فردا.
سلام، صبحتون بخیر خانم ها و آقایون. هومن عسکری هستم، خوش آمد بهتون میگم و ازتون دعوت میکنم که بیننده و شنونده آخرین خبرهای این ساعت ایران و جهان باشید.
معاون وزیر بهداشت ایران میگوید ارسال پارازیت ها مضر است و باید قطع شود.
حسن روحانی و ابراهیم رئیسی به انتقادات تند علیه یکدیگر ادامه میدهند.
دونالد ترامپ رئیس FBI را برکنار کرد.
رضا ملکزاده معاون وزیر بهداشت ایران میگوید پارازیت‌های ماهواره‌ای در ایران میتواند موجب عوارض جانبی زیادی از جمله سقط جنین و تولد نوزادان ناقص شود. به گزارش ایرنا، وزیر پیشین بهداشت روز سه‌شنبه گفت وزارت بهداشت مضر بودن امواج پارازیت را اعلام کرده و خواهان قطع آن شده است. آقای ملکزاده از تشکیل کمیته‌ای از سوی وزارت بهداشت برای قطع پارازیت‌ها خبر داد و خواستار آن شد که دستگاه‌های تولید کننده پارازیت با وزارت بهداشت در این باره همکاری کنند. وی توضیح داد در ایران پارازیت‌ها از زمین پخش می‌شوند و این نوع از امواج پارازیت خطرناک‌ترین نوع آنها هستند. پیشتر علی اکبری نماینده شیراز دستگاه‌های نظامی و انتظامی را عامل ارسال پارازیت ها اعلام کرده بود. ارسال پارازیت بر روی ماهواره ها در ایران با هدف جلوگیری از دریافت برخی شبکه ها از اوایل دهه 80 آغاز شد و در سال 88 خورشیدی به دنبال اعتراض های گسترده مردم به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری به اوج خود رسید و همچنان ادامه دارد.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران که در روزهای اخیر لحن تندتری در قبال رقبای نامزدهای اصولگرایان اتخاذ کرده، روز سه‌شنبه بار دیگر از مدیریت گذشته محمد باقر قالیباف و ابراهیم رئیسی انتقاد کرد. به گزارش رسانه‌های ایران، آقای روحانی که در ورزشگاه شیرودی تهران و در اجتماع چند هزار نفری حامیان خود سخنرانی می‌کرد، بدون نام بردن از آستان قدس رضوی از دستگاه‌هایی که مالیات پرداخت نمی‌کنند انتقاد کرد. آستان قدس رضوی که تولیت آن با ابراهیم رئیسی است، از هنگام پیروزی انقلاب در سال 57 مالیات به دولت پرداخت نکرده است. آقای روحانی همچنین رقبای اصولگرای خود را متهم کرد که در صدد محدود کردن آزادی‌های اجتماعی مردم هستند. در همین حال ابراهیم رئیسی روز سه‌شنبه در ادامه سفرهای استانی خود در زاهدان، حسن روحانی را به رقیب حراسی متهم کرد. محمد باقر قالیباف نیز در اهواز ضمن انتقاد از عملکرد اقتصادی دولت حسن روحانی، اجرای وعده‌های اقتصادی خود را درباره حل بیکاری و افزایش یارانه‌ها عملی خواند.
کاخ سفید با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا، جیمز کومی رئیس پلیس فدرال FBI را از کار برکنار کرده است. شان اسپایسر سخنگوی کاخ سفید روز سه‌شنبه گفت رئیس جمهوری آمریکا به آقای کومی اعلام کرده است که مأموریت وی به پایان رسیده و از مسئولیتش برکنار شده است. بر اساس بیانیه کاخ سفید، آقای ترامپ در پی توصیه مقام‌های وزارت دادگستری این تصمیم را گرفته است. هفته پیش FBI اذعان کرد جیمز کومی درباره آنچه ارسال هزاران ایمیل طبقه بندی شده از سوی یکی از دستیاران هیلاری کلینتون خوانده مبالغه کرده است. پیشتر خانم کلینتون رقیب آقای ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری، اقدام آقای کومی در اعلام بازگشایی پرونده تحقیق درباره ایمیل های افشا شدهش را یکی از دلایل شکست خود خوانده بود. با این حال جیمز کومی چند روز پیش از تصمیم خود برای اعلام ادامه تحقیقات درباره پرونده خانم کلینتون در آستانه انتخابات دفاع کرد. به گفته او مخفی نگاه داشتن این تحقیقات فاجعه آمیز می بود.
بنابر اعلام وزارت دفاع آمریکا، پنتاگون دونالد ترامپ رئیس جمهوری این کشور دستور ارسال جنگ افزارهای نظامی به نیروهای کرد وابسته به حزب اتحاد دموکراتیک سوریه را صادر کرده است. دانا وایت سخنگوی پنتاگون روز سه‌شنبه گفت آقای ترامپ یک روز پیشتر به وزارت دفاع مأموریت داد برای پیروزی برابر گروه حکومت اسلامی داعش در رقه نیروهای کرد را تجهیز کند. رقه در شمال سوریه پایتخت خلافت خودخوانده داعش است. این شهر همینک از نیروهای اسوی نیروهای مخالف این گروه از جمله کردها و ارتش سوریه تحت محاصره قرار گرفته. آقای ترامپ در کارزار انتخابات ریاست جمهوری وعده داده بود در صورت رسیدن به مقام ریاست جمهوری گروه حکومت اسلامی را نابود خواهد کرد.
فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در جلسه روز سه‌شنبه شورای امنیت بار دیگر از توافق هسته‌ای با ایران یا برجام دفاع کرد و تأکید کرد تهران به تعهداتش پایبند بوده است. خانم موگرینی یادآوری کرد آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تاکنون 5 بار اجرای برجام از سوی ایران را تأیید کرده است. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا برجام را نقطه عطفی در منع گسترش جنگ افزار هسته‌ای توصیف کرد و آن را موجب امنیت بیشتر منطقه و جهان خواند. خانم موگرینی همچنین از کاهش بودجه پرداختی به سازمان ملل از سوی آمریکا انتقاد کرد. وی گفت هزینه کردن برای راه حل‌های صلح‌آمیز مشکلات جهانی به اندازه هزینه‌های دفاعی اهمیت دارند. کنگره ایالات متحده هفته پیش کاهش 640 میلیون دلاری کمک‌های واشنگتن به آژانس‌های زیرمجموعه سازمان ملل را تایید کرد. بر اساس مصوبه جدید کنگره 15 میلیارد دلار به بودجه نظامی آمریکا افزوده شده است.
روز گذشته فهرستی انتخاباتی از سوی شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح طلبان برای انتخابات شورای شهر تهران منتشر شد که در شبکه‌های اجتماعی با واکنش منفی بسیاری همراه بود و حتی برخی افراد نزدیک به اصلاح طلبان تعدادی از اسامی این فهرست را دور از انتظار دانستند. انتخابات شورای شهر و روستا در ایران همزمان با 12th دوره انتخابات ریاست جمهوری 29 اردیبهشت ماه برگزار می شود. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم بنیامین صدر.
انتخابات شوراها و فهرست پر حرف و حدیث اصلاح طلبان برای انتخابات شورای شهر تهران. شورای عالی سیاست گذاری اصلاح طلبان دیروز سه‌شنبه فهرست 21 نفره‌ای از نامزدهای خود برای شورای شهر تهران را اعلام کرد. فهرستی که با انتقاد برخی افراد نزدیک به اصلاح طلبان همراه بود و هرچند نام چهره‌هایی همچون احمد مسجد جامعی، محسن هاشمی و اعظم صدر نوری در آن دیده می‌شود، اما از چند نام که گفته میشد در فهرست اصلاح طلبان قرار خواهند گرفت خبری نبود. پیشتر در تبلیغات افراد و چهره های نزدیک به اصلاح طلبان گفته میشد افرادی همچون مرتضی الویری، لیلا ارشد، علی نوذرپور، حسین راغفر، یاشار سلطانی و علی تاجرنیا نیز در فهرست اصلاح طلبان حضور خواهند داشت. در همین حال خبرهای زد و نقیزی هم درباره رد صلاحیت عبدالله مومنی و عماد بهاور، دو چهره دیگر که از آنان نیز برای حضور در فهرست انتخاباتی اصلاح طلبان نام برده میشد، منتشر شده است. به طوری که علی مطهری نایب رئیس مجلس روز دوشنبه گفت که خبر رد صلاحیت عماد بهاور و عبدالله مومنی را شنیده و از هیئت مرکزی انتخابات شوراها خواسته که در این باره توضیح دهد. از سوی دیگر مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران در گفتگو با خبرگزاری مهر از اعلام فهرست اصولگرایان تحت عنوان لیست خدمت تا پایان وقت امروز چهارشنبه خبر داده است. در همین حال برخی اعضای فعلی شورای شهر تهران همچون عباس جدیدی هم که گفته میشد صلاحیتشان برای این دوره از انتخابات شوراها رد شده، بر اساس آخرین خبرها تایید صلاحیت شدند. به گفته مقام‌های ستاد انتخابات ایران از حدود 290 هزار نامزد انتخابات شوراها 10 هزار تن، یعنی حدود 3% از سوی هیئت‌های اجرایی رد صلاحیت شده بودند، ولی گزارش‌ها حاکی است که اکنون صلاحیت حدود 4500 تن دیگر نیز از سوی هیئت‌های نظارت رد شده است.
خب نوبت میرسه به تماس‌های تلفنی شما. اگر نظر یا پیامی داشتید میتونید با شماره 2042-02-2112-2112 تماس بگیرید.
آقای روحانی الان در دور دوم که دارن اینجوری میتازن به تندروها، در واقع دارن رهبری رو میکوبن، برای اینکه وقتی میگن شما اعدام کردید، زندان کردید، از دیوار سفارت بالا رفتید، تمام اینها همه میدونن که بدون اذن رهبری امکان پذیر نیست، بنابراین از دو حال خارج نیست، وای میستن انتخابات تمام بشه. اگر ایشون رئیس جمهور شد روزگاری به سرش میارند از کارشکنی، اگر مردم در صحنه نباشند که مرگ خودش رو از خدا طلب بکنه، یا این که با رهبری به قول معروف بسته.
اگر رئیس جمهور ما همچین قدرتی داشت که جلوگیری کنه از پولایی که برای سوریه، لبنان، فلسطین، عراق برای اینها خرج میشه، اگه میتونست همچین کاری رو بکنه، آره من میگم میتونه که 5 میلیون کار برای 5 میلیون نفر درست کنه، میتونه 250,000 تومان یارانه بده.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
خب همونطور که در خبرها هم شنیدیم، دونالد ترامپ بنا داره به گروه‌های مسلح کرد که در سوریه تلاش می‌کنن داعش رو از شهر رقه بیرون کنن کمک تسلیحاتی بکنه، اقدامی که ممکنه با مخالفت ترکیه روبرو بشه. برای تحلیل بیشتر این موضوع همراه میشیم با رسول نفیسی، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل بین‌الملل از آمریکا. آقای نفیسی، چرا آمریکا علی‌رغم مخالفت‌های ترکیه به سمت روابط نزدیک‌تر با کردهای سوریه حرکت می‌کنه؟
آشکارا بین ایالات متحده و دولت ترکیه در مورد ارتباط با جنگندگان کرد در داخل عراق و به خصوص در داخل سوریه اختلافات جدی وجود داره، به خاطر اینکه دیدیم یکی دو هفته پیش که ترک‌ها حتی بمباران کردن این مقرهای حزب دموکراتیک کرد و یگانهای دفاع از خلق رو و بیش از 30 نفر رو کشتن و مجروح کرد، و اینها متحدین اصلی آمریکا هستن در جنگ علیه داعش، به خاطر اینکه اینها لیاقت خودشون رو در واقع در این سالها نشون دادن و جنگنده های بسیار خوبی هستن، هم از لحاظ کیفیت و هم از لحاظ کمیت، و ایالات متحده قبلا هم اینها رو مسلح می‌کرده، ولی الان با یک تصمیم جدی در واقع سلاح های اینها نو خواهد شد و زره پوش به اینا داده خواهد شد و مهمات و اسلحه سبک، و در واقع این یک نوع اعلام شناسایی این احزاب کرد به خصوص حزب دموکراتیک و یگانهای دفاع از خلق که اینها ترکیه ادعا میکنه که با PKK در ارتباطن، در صورتی خود اینا میگن که اصلا ما اختلاف داریم با PKK. به هر صورت اون چیزی که مسلمه این است که این جریان با وجود این که یعنی مسلح کردن جنگندگان کرد با این که سابقه داره، ولی این اعلام به این ترتیب به نظر میرسه که یک نوع شناسایی از اهمیت و موقعیت این جنگندگان در مبارزه علیه داعش باشه، و البته علی‌رغم خواست ترکیه که اون گروه های دیگری در نظر داره که مورد حمایت قرار بگیرن.
بله، خب به ترکیه اشاره کردیم، واکنش احتمالی ترکیه و نظرتون به چنین سیاستی از سوی آمریکا چه چیزی خواهد بود؟
این اختلاف ادامه پیدا خواهد کرد، یعنی باز هم ترک ها به سرکوب کرد ها ادامه خواهند داد علی رغم میل آمریکا، و آمریکا هم در واقع چاره ای در این مورد نداره، به لحاظ اینکه فرودگاه اینچلی که در ترکیه هست محلی است که این هواپیماها بلند میشه و هم راه‌های ارتباطی داعش از ترکیه است، ولی به هر صورت ترکیه منافع خودش رو هر جور که باشه حفظ میکنه، به خصوص دیدیم در مورد داعش هم که شایعات بسیار زیادی هست که برادر ریاست جمهوری ترکیه در واقع رابط این هاست و به خصوص لحاظ اقتصادی اطلاعاتی. بنابراین ترکیه این رابطه بغرنج خودش رو با ناتو و با ایالات متحده ادامه میده، در این اینکه از گروهایی که مورد نظر خودش برای تضعیف دولت سوریه و ایجاد جاپا در سوریه استفاده خواهد کرد.
بله بله، ممنون آقای نفیسی که با ما همراه بودین در صبحانه با خبر.
خواهش میکنم.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
در ادامه این برنامه
استقلال ببینیم چه اتفاقی میافته و گو
صعود استقلال تهران و خوزستان به مرحله بعد لیگ قهرمانان آسیا.
76 دقیقه گذشته، کاوه رضایی گل اول خودش تو این بازی و گل چهارمش در آسیا رو بزنه.
سرخط خبر. رضا ملکزاده معاون وزیر بهداشت ایران گوید پارازیت‌های ماهواره‌ای در ایران می‌تواند موجب عوارض جانبی زیادی از جمله سقط جنین و تولد نوزادان ناقص شود و باید قطع شود. کاخ سفید اعلام کرد دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا جیمز کومی رئیس پلیس فدرال FBI را برکنار کرده است. شاهزاده رضا پهلوی ولیعهد پیشین ایران با صدور بیانیه ای انتخابات آتی ریاست جمهوری در ایران را در شرایط به تعبیر او سرکوب تقاضا و انحصار عرضه کلاهبرداری فکری خوانده و بدون استفاده از عبارت تحریم خواستار عدم شرکت در این انتخابات شده است. فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در جلسه روز سه‌شنبه شورای امنیت بار دیگر از توافق هسته‌ای با ایران برجام دفاع کرد و تأکید کرد تهران به تعهداتش پایبند بوده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا دستور ارسال جنگ‌افزارهای نظامی به نیروهای کرد وابسته به حزب اتحاد دموکراتیک سوریه را صادر کرد. چند روز پس از انتقاد شدید آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی از سند 2030 یونسکو، دبیر ستاد راهبری نقشه جامعه علمی کشور از توقف اجرای این سند خبر داد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران که در روزهای اخیر لحن تندتری در قبال رقبای نامزدهای اصولگرایان اتخاذ کرده، روز سه‌شنبه بار دیگر از مدیریت گذشته محمد باقر قالیباف و ابراهیم رئیسی انتقاد کرد. مون جائین نامزد لیبرال دموکرات انتخابات ریاست جمهوری کره جنوبی اعلام پیروزی کرد. پیروزی مون جائین به یک دهه حکومت محافظه‌کاران در کره جنوبی پایان خواهد داد.
خطر دورقمی شدن دوباره نرخ تورم در ایران موضوع گفتگوی اقتصادی امروز رادیو فردا در برنامه صبحانه با خبره و برای همین همراه میشیم با فریدون خاوند، استاد دانشگاه و اقتصاددان از پاریس. آقای خاوند، هم منابع داخلی و هم منابع بین المللی هشدار میدن که فرایند کاهش تنش‌های تورمی در ایران چند ماهیه که متوقف شده و نرخ تورم ایران در آینده نزدیک بار دیگه به بالای 10% برمیگرده. چه نشانه هایی در دست از امکان دورقمی شدن دوباره نرخ تورم؟
نرخ تورم ایران بر اساس آمار بانک مرکزی در خرداد ماه سال گذشته برای اولین بار بعد از 26 سال برگشت به زیر 10% و این موفقیتی بود برای حسن روحانی که فراموش نکنیم اقتصاد رو با نرخ تورمی در محدوده 40% تحویل گرفته بود از دولت احمدی نژاد. از آغاز دولت 11 نرخ تورم ماه به ماه پایین رفت و وقتی هم که به زیر 10% رسید کاهشش ادامه پیدا کرد تا اینکه در دی ماه سال گذشته رسید به 8.6%. ولی بعد از اون نرخ تورم دوباره افتاد در سربالایی، رسید به 9% در اسفند ماه و 9.5% در فروردین 96. حالا عبور دوباره این شاخص از خط قرمز 10% خیلی جدی است. همین هفته مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی زیر عنوان پول پاشی در اقتصاد پیش بینی کرد نرخ تورم سال 96 میرسه به 11.2%. صندوق بین المللی پولم نرخ تورم رو در همین محدوده پیش بینی میکنه.
خب به نظرتون چرا نرخ تورم ایران بعد از حدود 3.5 سال کاهش دائمی دوباره در حال بالا رفتنه؟
دولت حسن روحانی انضباط مالی رو در سطحی خیلی بالاتر از دولت قبل از خودش رعایت کرد و به نتایج خوبی هم در عرصه تورم رسید، همونطور که عرض کردم. منتها اصلاحات مهمی که کشور به اون احتیاج داشت انجام نگرفت، از جمله کوچک کردن دولت و کاهش هزینه های اون تا کسری بودجه در سطحی این همه بالا نباشه و دولت مجبور نشه برای مقابله با این کسری به بانک مرکزی مراجعه بکنه. در نظام بانکی ایران هم که کنترلش کاملا در دست دولت نیست و یکی از سرچشمه های تورم در کشور هست، تحولی پیش نیومده. ما شاهد افزایش شدید نقدینگی هستیم با یک دستگاه تولیدی از نفس افتاده. با توجه به همین عوامل کاهش تورم در کشور زیربنای استواری نداره.
خب آقای خاوند، در فضای فعلی انتخاباتی در ایران فکر نمی‌کنین که رقبای حسن روحانی استفاده بکنن از چشم‌انداز دورقمی شدن دوباره نرخ تورم برای انتقاد از سیاست‌های اقتصادی دولت؟
کسانی مثل ابراهیم رئیسی و محمد باقر قالیباف طبعاً از این مسئله استفاده می‌کنن، ولی مواضع اونها در این زمینه خیلی ضعیف است. اولاً دولت احمدی نژاد که مورد پشتیبانی این دو نفر بود تورم رو به 40% رسوند. به علاوه اونها سیاستی پیشنهاد نمی کنن برای مبارزه با تورم و وعده های اونها در زمینه پول پخش کردن از طریق افزایش یارانه های نقدی میتونه نرخ تورم کشور رو دوباره برگردونه به دوره احمدی نژاد و حتی بالاتر.
بله، ممنون آقای خاوند که با ما همراه بودین در صبحانه با خبر.
منم از شما تشکر میکنم.
خب از اقتصاد بریم سراغ دنیای ورزش. از لیگ قهرمانان و صعود استقلال تهران و خوزستان تا قهرمانی والیبال امیدهای ایران در آسیا، همراه میشیم با مهدی رستم‌پور.
درود بر شما بینندگان محترم، علاقمندان ورزش، صبحتون بخیر. رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا و راهیابی تیم‌های استقلال تهران و استقلال خوزستان به مرحله بعد دور 1/8 نهایی. استقلال تهران موفق شد مثل دیدار رفت در بازی برگشت هم اتاوان عربستان را از پیش رو برداره 2-1 با گل‌های جابر انصاری و کاوه رضایی در روزی که مهدی رحمتی درون دروازه خوش درخشید. استقلال خوزستان هم تونست به تساوی 1-1 برسه مقابل مهمان خودش الجزیره امارات و این تیم هم راهی دور بعد شد. به این ترتیب از جمع 4 نماینده ایران در لیگ قهرمانان، تیم‌های پرسپولیس، استقلال تهران و استقلال خوزستان راهی دور بعد شدن. هر سه تیم هم توی گروه خودشون دوم شدن. پرسپولیس در مرحله بعد باید با لخویا از قطر بازی کنه. استقلال تهران به مسافه العین امارات میره و استقلال خوزستان در برابر الهلال عربستان قرار خواهد گرفت. بازی‌ها رفت و برگشت. تیم‌های ایرانی چون دوم شدن تو گروهشون، بازی‌های رفت مهمان هستن، دور برگشت بازی‌های رفت میزبان هستن و در دور برگشت در خانه رقبا به میدان میرن که البته بازی استقلال خوزستان با الهلال در زمین بی‌طرف باید انجام بشه، چون دو تیم در زمین همدیگه به دلیل روابط سیاسی دو کشور بازی نخواهند کرد. رقابت‌های والیبال امیدهای آسیا در اردبیل به پایان رسید با قهرمانی ایران. تیمی که با سرمربیگری خوان سیچلو در این رقابت ها حضور پیدا کرده در دیدار نهایی 3-0 ژاپن را از پیش رو برداشت. بازی فوق‌العاده جذابی بود و ایران موفق شد در دومین دوره این رقابت ها از عنوان قهرمانیش دفاع کنه. دوره نخست در میانمار برگزار شد و به این ترتیب این تیم در اردبیل با حضور گسترده تماشاچیان موفق شد عنوان قهرمانی خودش رو تکرار کنه. روز بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم. تا فردا.
اما بردیا افشین امروز نگاهی کرده به جدول محبوب ترین آثار هفته در ایالات متحده آمریکا، کشوری که صاحب بزرگترین بازار صنعت جهانی موسیقیه، بیشترین ایستگاه‌های رادیویی رو داره و بیشترین شنونده اینترنت موسیقی رو. با این توضیح که محبوب ترین آثار در آمریکا با توجه به نرخ فروش و پخش اینترنتی و رادیویی هفتگی آثار سنجیده میشن.
اثری با عنوان Attained Me یا این من نیستم درست به مانند هفته گذشته در رده دهم جدول محبوب ترین های هفته در ایالات متحده ایستاده و البته طی 12 هفته حضورش در این جدول از این رتبه هم بالاتر نرفته. این اثری است از کایگو، یک دیجی جوان نروژی با همراهی آواز سلینا گومز، خواننده مطرح و 24 ساله آمریکایی. این اثر در نروژ تونسته اخیراً در مقاطع محبوب این هفته باشه. به علاوه این عنوان رو در کشورهایی چون لبنان و کرواسی به دست آورده. ترین این هفته در آمریکا اثری است با عنوان I'm the one، من تنها کسی ام. این اثری است از دی جی خالد، تهیه کننده و دی جی 42 ساله آمریکایی، البته به همراهی جاستین بیبر، خواننده کانادایی، و همینطور کواوو، چانس د رپر و لیل وین که هر سه رپرهای آمریکایی اند. دی جی خالد هنرمندی است که از پدر و مادری فلسطینی متولد شده و این اثر از او درست در همین هفته اول حضورش در جدول محبوب ترین های هفته در آمریکا تبدیل به شماره 1 شده. اما از دهده برتر که جداشیم، تک آهنگی با عنوان بونپتیت یا نوش جان در همون هفته اول حضورش در جدول محبوب ترین های هفته در ایالات متحده به رده 76 رسیده. این اثر است از کیتی پری، هنرمند پر آوازه موسیقی پاپ، خواننده و آهنگساز 31 ساله از آمریکا. از او اثر دیگه هم با عنوان دربند ضرب آهنگ در رده 74 جدول قرار داره. این یکی اثری است که اواسط زمستان منتشر شده بود و حتی به رتبه 4 این جدول هم رسیده بود. در اثر تازه کیتی پری با عنوان نوش جان، میگوس، گروه رپ و 3 نفره آمریکایی در اجرا مشارکت داشته.
خب، بخش دوم برنامه صبحانه با خبر، بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. مهدی طاهرپاس هستم. دیروز نه کنسرتی سن ریخته، نه برق قطع شده، نه آوار اومده، هیچی نشده، چون اصلا کنسرتی برگزار نشده.
بهار هم داره تموم،
چون برگزار نشده اصلا کنسرت
برگزار نشد.
با ما همراه باشید. جناب آقای هومن عسکری دعوت میکنن که ادامه برنامه خبرها. معاون وزیر بهداشت ایران میگوید ارسال پارازیت ها مضر است و باید قطع شود.
حسن روحانی و ابراهیم رئیسی به انتقادات تند علیه یکدیگر ادامه میدهند.
دونالد ترامپ رئیس FBI را برکنار کرد.
رضا ملکزاده معاون وزیر بهداشت ایران میگوید پارازیت‌های ماهواره‌ای در ایران میتواند موجب عوارض جانبی زیادی از جمله سقط جنین و تولد نوزادان ناقص شود. به گزارش ایرنا، وزیر پیشین بهداشت روز سه‌شنبه گفت وزارت بهداشت مضر بودن امواج پارازیت را اعلام کرده و خواهان قطع آن شده است. آقای ملکزاده از تشکیل کمیته‌ای از سوی وزارت بهداشت برای قطع پارازیت‌ها خبر داد و خواستار آن شد که دستگاه‌های تولید کننده پارازیت با وزارت بهداشت در این باره همکاری کنند. وی توضیح داد در ایران پارازیت‌ها از زمین پخش می‌شوند و این نوع از امواج پارازیت خطرناک‌ترین نوع آنها هستند. پیشتر علی اکبری نماینده شیراز دستگاه‌های نظامی و انتظامی را عامل ارسال پارازیت‌ها اعلام کرده بود. ارسال پارازیت بر روی ماهواره‌ها در ایران با هدف جلوگیری از دریافت برخی شبکه‌ها از اوایل دهه 80 آغاز و در سال 88 خورشیدی به دنبال اعتراض‌های گسترده مردم به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری به اوج خود رسید و همچنان ادامه دارد.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران که در روزهای اخیر لحن تندتری در قبول رقبای نامزدهای اصولگرایان اتخاذ کرده، روز سه‌شنبه بار دیگر از مدیریت گذشته محمد باقر قالیباف و ابراهیم رئیسی انتقاد کرد. به گزارش رسانه‌های ایران، آقای روحانی که در ورزشگاه شیروطی تهران و در اجتماع چند هزار نفری حامیان خود سخنرانی می‌کرد، بدون نام بردن از آستان قدس رضوی از دستگاه‌هایی که مالیات پرداخت نمی‌کنن انتقاد کرد. آستان قدس رضوی که تولیت آن با ابراهیم رئیسی است، از هنگام پیروزی انقلاب در سال 57 مالیات به دولت پرداخت نکرده. آقای روحانی همچنین رقبای اصولگرای خود را متهم کرد که در صدد محدود کردن آزادی‌های اجتماعی مردم هستند. در همین حال ابراهیم رئیسی روز سه‌شنبه در ادامه سفرهای استانی خود در زاهدان حسن روحانی را به رقیب حراسی متهم کرد. محمد باقر قالیباف هم در اهواز ضمن انتقاد از عملکرد اقتصادی دولت حسن روحانی اجرای وعده‌های اقتصادی خود را درباره حل بیکاری و افزایش یارانه‌ها عملی خواند.
کاخ سفید با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا، جیمز کومی رئیس پلیس فدرال یا FBI را از کار برکنار کرده است. شان سپایسر سخنگوی کاخ سفید روز سه‌شنبه گفت رئیس جمهوری آمریکا به آقای کومی اعلام کرده که مأموریت وی به پایان رسیده و از مسئولیتش برکنار شده است. بر اساس بیانیه کاخ سفید، آقای ترامپ در پی توصیه مقام‌های وزارت دادگستری این تصمیم را گرفته است. هفته پیش FBI اذعان کرد جیمز کومی درباره آنچه ارسال هزاران ایمیل طبقه بندی شده از سوی یکی از دستیاران هیلاری کلینتون خوانده مبالغه کرده است. پیشتر خانم کلینتون رقیب آقای ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری، اقدام آقای کومی در اعلام بازگشایی پرونده تحقیق درباره ایمیل های افشا شده اش را یکی از دلایل شکست خود خوانده بود. با این حال جیمز کومی چند روز پیش از تصمیم خود برای اعلام ادامه تحقیقات درباره پرونده خانم کلینتون در آستانه انتخابات دفاع کرد. به گفته او مخفی نگاه داشتن این تحقیقات فاجعه آمیز می بود.
بنابر اعلام وزارت دفاع آمریکا، پنتاگون، دونالد ترامپ رئیس جمهوری این کشور دستور ارسال جنگ‌افزارهای نظامی به نیروهای کرد وابسته به حزب اتحاد دموکراتیک سوریه را صادر کرده است. دانا وایت سخنگوی پنتاگون روز سه‌شنبه گفت آقای ترامپ یک روز پیشتر به وزارت دفاع مأموریت داده برای پیروزی در برابر گروه حکومت اسلامی داعش در رقه نیروهای کرد را تجهیز کند. رقه در شمال سوریه پایتخت خلافت خودخوانده داعش است. این شهر همینک از سوی نیروهای مخالف این گروه از جمله کردها و ارتش سوریه تحت محاصره قرار گرفته. آقای ترامپ در کارزار انتخابات ریاست جمهوری وعده داده بود در صورت رسیدن به این مقام گروه حکومت اسلامی را نابود خواهد کرد.
فدریکو موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در جلسه روز سه‌شنبه شورای امنیت بار دیگر از توافق هسته‌ای با ایران یا برجام دفاع کرد و تاکید کرد تهران به تعهداتش پایبند بوده است. خانم موگرینی یادآوری کرد آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تاکنون 5 بار اجرای برجام از سوی ایران را تایید کرده است. مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا برجام را نقطه عطفی در منع گسترش جنگ افزار هسته‌ای توصیف کرد و آن را موجب امنیت بیشتر منطقه و جهان خواند. خانم موگرینی همچنین از کاهش بودجه پرداختی به سازمان ملل از سوی آمریکا انتقاد کرد. وی گفت هزینه کردن برای راه حل‌های صلح‌آمیز مشکلات جهانی به اندازه هزینه‌های دفاعی اهمیت دارند. کنگره ایالات متحده هفته پیش کاهش 640 میلیون دلاری کمک‌های واشنگتن به آژانس‌های زیرمجموعه سازمان ملل را تایید کرد. بر اساس مصوبه جدید کنگره 15 میلیارد دلار به بودجه نظامی آمریکا افزوده شده است.
روز گذشته فهرستی انتخاباتی از سوی شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح طلبان برای انتخابات شورای شهر تهران منتشر شد که در شبکه‌های اجتماعی با واکنش‌های بسیاری همراه بود و حتی برخی افراد نزدیک به اصلاح طلبان تعدادی از اسامی این فهرست را دور از انتظار دانستند. انتخابات شوراهای شهر و روستا در ایران همزمان با 12th دوره انتخابات ریاست جمهوری در 29 اردیبهشت ماه برگزار می‌شود. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم بنیامین صدر.
انتخابات شوراها و فهرست پر حرف و حدیث اصلاح طلبان برای انتخابات شورای شهر تهران. شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح طلبان دیروز سه‌شنبه فهرست 21 نفره‌ای از نامزدهای خود برای شورای شهر تهران را اعلام کرد. فهرستی که با انتقاد برخی افراد نزدیک به اصلاح طلبان همراه بود و هرچند نام چهره‌هایی همچون احمد مسجد جامعی، محسن هاشمی و اعظم صدر نوری در آن دیده می‌شود، اما از چند نام که گفته میشد در فهرست اصلاح طلبان قرار خواهند گرفت خبری نبود. پیشتر در تبلیغات افراد و چهره های نزدیک به اصلاح طلبان گفته میشد افرادی همچون مرتضی الویری، لیلا ارشد، علی نوذرپور، حسین راغفر، یاشار سلطانی و علی تاجرنیا نیز در فهرست اصلاح طلبان حضور خواهند داشت. در همین حال خبرهای زد و نقیزی هم درباره رد صلاحیت عبدالله مومنی و عماد بهاور، دو چهره دیگر که از آنان نیز برای حضور در فهرست انتخاباتی اصلاح طلبان نام برده میشد، منتشر شده است. به طوری که علی مطهری نایب رئیس مجلس روز دوشنبه گفت که خبر رد صلاحیت عماد بهاور و عبدالله مومنی را شنیده و از هیئت مرکزی انتخابات شوراها خواسته که در این باره توضیح دهد. از سوی دیگر مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران در گفتگو با خبرگزاری مهر از اعلام فهرست اصولگرایان تحت عنوان لیست خدمت تا پایان وقت امروز چهارشنبه خبر داده است. در همین حال برخی اعضای فعلی شورای شهر تهران همچون عباس جدیدی هم که گفته میشد صلاحیتشان برای این دوره از انتخابات شوراها رد شده، بر اساس آخرین خبرها تایید صلاحیت شدند. به گفته مقام‌های ستاد انتخابات ایران از حدود 290 هزار نامزد انتخابات شوراها 10 هزار تن، یعنی حدود 3% از سوی هیئت‌های اجرایی رد صلاحیت شده بودند، ولی گزارش‌ها حاکی است که اکنون صلاحیت حدود 4500 تن دیگر نیز از سوی هیئت‌های نظارت رد شده است.
نوبت میرسه به پیام‌های تلفنی شما. ممنون که نظراتتون رو با ما در میون می‌ذارین. شماره تماس ما هست 2042-02-2112-2112.
جناب آقای روحانی، می‌دانیم مسبب تمامی نابسامانی‌های موجود در جامعه کیست، اما متأسفانه حکومت بالادستی شما قدرت بیان را از ما گرفته است.
آقایان نامزدهای انتخاباتی ایران هر کدوم در یه گوشه از این کشور دارن از بلندی دیوار حرف میزنن. یکی میگه کوتاش میکنم، یکی میگه دیوار میکشیم، یکی میگه دیوار بین مردم فلان میکشیم. شما 40 سال دیوار کشیدی، دیوار انقدر بلنده دستی که آدم و بنی آدم بهش نمیرسه.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
خب همونطور که در خبرها هم شنیدیم، دونالد ترامپ بنا داره به گروه های مسلح کرد که در سوریه تلاش میکنن داعش رو از شهر رقه بیرون کنن کمک تسلیحاتی بکنه، اقدامی که ممکنه با مخالفت ترکیه روبرو باشه. برای تحلیل بیشتر این موضوع همراه میشیم با رسول نفیسی، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل بین الملل از آمریکا. آقای نفیسی، چرا آمریکا علارغم مخالفت های ترکیه به سمت روابط نزدیکتر با کردهای سوریه حرکت میکنه؟
آشکارا بین ایالات متحده و دولت ترکیه در مورد ارتباط با جنگندگان کرد در داخل عراق و به خصوص در داخل سوریه اختلافات جدی وجود داره. به خاطر اینکه دیدیم یکی دو هفته پیش که ترک‌ها حتی بمباران کردن این مقرهای حزب دموکراتیک کرد و یگانهای دفاع از خلق رو و بیش از 30 نفر رو کشتن و مجروح کرد و اینها متحدین اصلی آمریکا هستن در جنگ علیه داعش، به خاطر اینکه اینها لیاقت خودشون رو در واقع در این سالها نشون دادن و جنگنده های بسیار خوبی هستن، هم از لحاظ کیفیت و هم از لحاظ کمیت، و ایالات متحده قبلا هم اینها رو مسلح می‌کرده ولی الان با یک تصمیم جدی در واقع سلاح های اینها نو خواهد شد و زره پوش به اینا داده خواهد شد و مهمات و اسلحه سبک، و در واقع این یک نوع اعلام شناسایی این احزاب کرد به خصوص حزب دموکراتیک و یگانهای دفاع از خلق که اینها ترکیه ادعا میکنه که با PKK در ارتباطن، در صورتی خود اینا میگن که اصلا ما اختلاف داریم با PKK. به هر صورت اون چیزی که مسلمه این است که این جریان با وجود این که یعنی مسلح کردن جنگندگان کرد با این که سابقه داره، ولی این اعلام به این ترتیب به نظر میرسه که یک نوع شناسایی از اهمیت و موقعیت این جنگندگان در مبارزه علیه داعش باشه و البته علارغم خواست ترکیه که اون گروه های دیگری در نظر داره که مورد حمایت قرار بگیرن.
بله، خب به ترکیه اشاره کردیم، واکنش احتمالی ترکیه به نظرتون به چنین سیاستی از سوی آمریکا چه چیزی خواهد بود؟
این اختلاف ادامه پیدا خواهد کرد، یعنی باز هم ترک ها به سرکوب کرد ها ادامه خواهند داد علی رغم میل آمریکا، و آمریکا هم در واقع چاره ای در این مورد نداره به لحاظ اینکه فرودگاه اینچلی که در ترکیه هست محلی است که این هواپیما ها بلند میشه و هم راه های ارتباطی داعش از ترکیه است، ولی به هر صورت ترکیه منافع خودش رو هر جور که باشه حفظ میکنه، به خصوص دیدیم در مورد داعش هم که شایعات بسیار زیادی هست که برادر ریاست جمهوری ترکیه در واقع رابطه این هاست و به خصوص لحاظ اقتصادی اطلاعاتی. بنابراین ترکیه این رابطه بغرنج خودش رو با ناتو و با ایالات متحده ادامه میده، در این اینکه از گروه هایی که مورد نظر خودش برای تضعیف دولت سوریه و ایجاد جاپا در سوریه استفاده خواهد کرد.
بله بله، ممنون آقای نفیسی که با ما همراه بودین در صبحانه با خبر.
خواهش میکنم.
می‌رسیم به گزارش آب و هوا تا 24 ساعت آینده در شهرهای ایران. اهواز با حداکثر دمای 41 درجه سانتیگراد بالای صفر گرمترین و شهر کرد با حداقل دمای 5 درجه سانتیگراد بالای صفر خنک‌ترین مرکز استان‌های ایران طی 24 ساعت آینده هستند. سازمان هواشناسی ضمن اشاره به وزش باد و افزایش دمای هوای تهران از وقوع گرد خاک و کاهش دید در جنوب استان سیستان و بلوچستان خبر داده. همچنین در پی افزایش دمای هوا در سواحل شمالی کشور از اواخر روز پنجشنبه با نفوذ جبهه هوای خنک دمای هوا در این مناطق به طور محسوسی کاهش خواهد یافت و انتظار می رود این وضعیت تا اوایل هفته آینده تداوم داشته باشد.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
سرخط خبرها. رضا ملکزاده معاون وزیر بهداشت ایران میگوید پارازیت‌های ماهواره‌ای در ایران میتواند موجب عوارض جانبی زیادی از جمله سقط جنین و تولد نوزادان ناقص شود و باید قطع شود. کاخ سفید اعلام کرد دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا جیمز کومی رئیس پلیس فدرال اف بی آی را برکنار کرده است. شاهزاده رضا پهلوی ولیعهد پیشین ایران با صدور بیانیه ای انتخابات آتی ریاست جمهوری در ایران را در شرایط به تعبیر او سرکوب تقاضا و انحصار عرضه کلاهبرداری فکری خوانده و بدون استفاده از عبارت تحریم خواستار عدم شرکت در این انتخابات شده است. فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در جلسه روز سه‌شنبه شورای امنیت بار دیگر از توافق هسته‌ای با ایران یا برجام دفاع کرد و تاکید کرد تهران به تعهداتش پایبند بوده است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در دستور ارسال جنگ‌افزارهای نظامی به نیروهای کرد وابسته به حزب اتحاد دموکراتیک سوریه را صادر کرد. چند روز پس از انتقاد شدید آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی از سند 2030 یونسکو، دبیر ستاد راهبری نقشه جامعه علمی کشور از توقف اجرای این سند خبر داد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران که در روزهای اخیر لحن تندتری در قبال رقبای نامزدهای اصولگرایان انتخاب کرده روز سه‌شنبه بار دیگر از مدیریت گذشته محمد باقر قالیباف و ابراهیم رئیسی انتقاد کرد. مون جای این نامزد لیبرال دموکرات انتخابات ریاست جمهوری کره جنوبی اعلام پیروزی کرد. پیروزی مون جای این به یک دهه حکومت محافظه‌کاران در کره جنوبی پایان داد.
خطر دورقمی شدن دوباره نرخ تورم در ایران موضوع گفتگوی اقتصادی امروز رادیو فردا در برنامه صبحانه با خبره و برای همین همراه میشیم با فریدون خاوند استاد دانشگاه و اقتصاددان از پاریس. آقای خاوند، هم منابع داخلی و هم منابع بین المللی هشدار میدن که فرایند کاهش تنش‌های تورمی در ایران چند ماهیه که متوقف شده و نرخ تورم ایران در آینده نزدیک بار دیگه به بالای 10% برمیگرده. چه نشانه هایی در دست از امکان دورقمی شدن دوباره نرخ تورم؟
نرخ تورم ایران بر اساس آمار بانک مرکزی در خرداد ماه سال گذشته برای اولین بار بعد از 26 سال برگشت به زیر 10% و این موفقیتی بود برای حسن روحانی که فراموش نکنیم اقتصاد رو با نرخ تورمی در محدوده 40% تحویل گرفته بود از دولت احمدی نژاد. از آغاز دولت 11 نرخ تورم ماه به ماه پایین رفت و وقتی هم که به زیر 10% رسید کاهشش ادامه پیدا کرد تا اینکه در دی ماه سال گذشته رسید به 8.6%. ولی بعد از اون نرخ تورم دوباره افتاد در سربالایی، رسید به 9% در اسفند ماه و 9.5% در فروردین 96. حالا عبور دوباره این شاخص از خط قرمز 10% خیلی جدی است. همین هفته مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی زیر عنوان پول پاشی در اقتصاد پیشبینی کرد نرخ تورم سال 96 میرسه به 11.2%. صندوق بین‌المللی پولم نرخ تورم رو در همین محدوده پیشبینی میکنه.
خب به نظرتون چرا نرخ تورم ایران بعد از حدود 3.5 سال کاهش دائمی دوباره در حال بالا رفتنه؟
دولت حسن روحانی انضباط مالی رو در سطح خیلی بالاتر از دولت قبل از خودش رعایت کرد و به نتایج خوبی هم در عرصه تورم رسید، همونطور که عرض کردم. منتها اصلاحات مهمی که کشور به اون احتیاج داشت انجام نگرفت، از جمله کوچک کردن دولت و کاهش هزینه های اون تا کسری بودجه در سطح این همه بالا نباشه و دولت مجبور نشه برای مقابله با این کسری به بانک مرکزی مراجعه بکنه. در نظام بانکی ایران هم که کنترلش کاملا در دست دولت نیست و یکی از سرچشمه های تورم در کشور هست، تحولی پیش نیومده. با شاهد افزایش شدید نقدینگی هستیم با یک دستگاه تولیدی از نفس افتاده. با توجه به همین عوامل کاهش تورم در کشور زیربنای استواری نداره.
خب آقای خاوند، در فضای فعلی انتخاباتی در ایران فکر نمی‌کنین که رقبای حسن روحانی استفاده بکنن از چشم‌انداز دورقمی شدن دوباره نرخ تورم برای انتقاد از سیاست‌های اقتصادی دولت؟
کسانی مثل ابراهیم رئیسی و محمد باقر قالیباف طبعاً از این مسئله استفاده می‌کنن، ولی مواضع اونها در این زمینه خیلی ضعیف است. اولاً دولت احمدی نژاد که مورد پشتیبانی این دو نفر بود تورم رو به 40% رسوند. به علاوه اونها سیاستی پیشنهاد نمی کنند برای مبارزه با تورم و وعده های اونها در زمینه پول پخش کردن از طریق افزایش یارانه های نقدی میتونه نرخ تورم کشور رو دوباره برگردونه به دوره احمدی نژاد و حتی بالاتر.
بله، ممنون آقای خاوند که با ما همراه بودین در صبحانه با خبر.
منم از شما تشکر میکنم.
خب همراه میشیم با مهدی رستم‌پور و خبرهای ورزشی از لیگ قهرمانان و صعود استقلال تهران و خوزستان گرفته تا قهرمانی والیبال امیدهای ایران در آسیا.
درود بر شما بینندگان محترم، علاقمندان ورزش، صبحتون بخیر. رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا و راهیابی تیم‌های استقلال تهران و استقلال خوزستان به مرحله بعد دور 1/8 نهایی. استقلال تهران موفق شد مثل دیدار رفت در بازی برگشت هم اتاوان عربستان را از پیش رو برداره 2-1 با گل‌های جابر انصاری و کاوه رضایی در روزی که مهدی رحمتی درون دروازه خوش درخشید. استقلال خوزستان هم تونست به تساوی 1-1 برسه مقابل مهمان خودش الجزیره امارات و این تیم هم راهی دور بعد شد. به این ترتیب از جمع 4 نماینده ایران در لیگ قهرمانان، تیم‌های پرسپولیس، استقلال تهران و استقلال خوزستان راهی دور بعد شدن. هر سه تیم هم توی گروه خودشون دوم شدن. پرسپولیس در مرحله بعد باید با لخویا از قطر بازی کنه. استقلال تهران به مسافه العین امارات میره و استقلال خوزستان در برابر الهلال عربستان قرار خواهد گرفت. بازی ها رفت و برگشت، تیمای ایرانی چون دوم شدن تو گروهشون، بازی های رفت مهمان هستن، دور برگشت بازی های رفت میزبان هستن و در دور برگشت در خانه رقبا به میدان میرن که البته بازی استقلال خوزستان با الهلال در زمین بی‌طرف باید انجام بشه، چون دو تیم در زمین همدیگه به دلیل روابط سیاسی دو کشور بازی نخواهند کرد. رقابت‌های والیبال امیدهای آسیا در اردبیل به پایان رسید با قهرمانی ایران. تیمی که با سرمربیگری خوان سیچرو در این رقابت حضور پیدا کرده در دیدار نهایی 3-0 ژاپن را از پیش رو برداشت. بازی فوق‌العاده جذابی بود و ایران موفق شد در دومین دوره این رقابت‌ها از عنوان قهرمانیش دفاع کنه. دوره نخست در میانمار برگزار شد و به این ترتیب این تیم در اردبیل با حضور گسترده تماشاچیان موفق شد عنوان قهرمانی خودش رو تکرار کنه. روز بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم. تا فردا.
خب یک بار دیگه بریم سراغ دنیای موسیقی. برای افشین امروز نگاهی کرده به جدول محبوب ترین آثار هفته در ایالات متحده آمریکا، کشوری که صاحب بزرگترین بازار صنعت جهانی موسیقیه، بیشترین ایستگاه‌های رادیویی رو داره و همچنین بیشترین شرمنده اینترنتی موسیقی رو. با این توضیح که محبوب ترین آثار در آمریکا با توجه به نرخ فروش و پخش اینترنتی و رادیویی هفتگی آثار سنجیده میشه.
اثری با عنوان Attained Me یا این من نیستم درست به مانند هفته گذشته در رده دهم جدول محبوب ترین های هفته در ایالات متحده ایستاده و البته طی 12 هفته حضورش در این جدول از این رتبه هم بالاتر نرفته. این اثری است از کایگو، یک دیجی جوان نروژی با همراهی آواز سلینا گومز، خواننده مطرح و 24 ساله آمریکایی. این اثر در نروژ تونسته اخیراً در مقاطع محبوب این هفته باشه، به علاوه این عنوان رو در کشورهایی چون لبنان و کرواسی به دست آورده. ترین این هفته در آمریکا اثری است با عنوان I'm the one، من تنها کسی ام. این اثری است از دیجی خالد، تهیه کننده و دیجی 42 ساله آمریکایی، البته به همراهی جاستین بیبر، خواننده کانادایی، و همینطور کواوو، چانس د رپر و لیل وین که هر سه رپرهای آمریکایی اند. دیجی خالد هنرمندی است که از پدر و مادری فلسطینی متولد شده و این اثر از او درست در همین هفته اول حضورش در جدول محبوب ترین های هفته در آمریکا تبدیل به شماره یک شده. اما از دهه‌های برتر که جداشیم، تک آهنگی با عنوان بون اپتیت یا نوش جان در همون هفته اول حضورش در جدول محبوب ترین های هفته در ایالات متحده به رده 76 رسیده. این اثر است از کیتی پری، هنرمند پر آوازه موسیقی پاپ، خواننده و آهنگساز 31 ساله از آمریکا. از او اثر دیگه هم با عنوان دربند ضرب آهنگ در رده 74 جدول قرار داره. این یکی اثری است که اواسط زمستان منتشر شده بود و حتی به رتبه 4 این جدول هم رسیده بود. در اثر تازه کیتی پری با عنوان نوش جان، میگوس، گروه رپ و 3 نفری آمریکایی در اجرا مشارکت داشته.
خب به پایان صبحانه با خبر امروز چهارشنبه 20 اردیبهشت ماه رسیدیم. ممنون از اینکه در این یک ساعت با رادیو فردا و صبحانه با خبر همراه بودید. شما شبکه‌های اجتماعی رو اگر
دست شما درد نکنه اجازه میدید من صحبت کنم؟ خیلی ممنون. میدونید که در شبکه‌های اجتماعی هم میتونید ما رو دنبال کنید، خصوصا این روزها که این گوشی من در اومد، خصوصا این روزها که خب در ایران انتخابات تبلیغات انتخاباتی هست و منتظریم که مشاهداتتون رو در اونجا با ما در همرسانی کنید، به اشتراک بذارید. در فیسبوک نام کاربری ما هست رادیو دات فردا، در اینستاگرام رادیو فردا بدون فاصله، در تلگرام telegram.me/radiofarda، وبسایت ما هم که میدونید radiofarda.com هستش. و چند لحظه دیگه برمیگردم با یک بار دیگه مرور خبرهای این ساعت ایران و جهان.
من خداحافظی میکنم، شاد و پر انرژی باشید.